اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
سخنان اخیرت در پاسخ به فریادهای دادخواهانه مردمی که تبهکاری های فرقت کارد را به استخوانشان رسانده بزدلانه تر از آن است که نیازی به پاسخی تحلیلی و نکته به نکته داشته باشد، که یاوه هایت لرزانتر و پایه های بیت شومت سوستر از آنند که نیازی به طولانی کردن سخن داشته باشد. منی که مهر ایران را از پدر و مادرم آموختم، روی سخن کوتاه هم امروز با تو و تتمه فرقه نابکار توست. پس بدان، بدان که آنچه در بر ایران و ایرانی در این 40 سال شوم رفته تماماً و مطلقاً از نیرنگت سرچشمه میگیرد، که ریا و حیله و خدعه نه از فرهنگ دانایی و توانایی سخنوران نامی ایرانی که از ارکان جهل تو نشأت گرفته. بدان که داد همسایگان ما نه از مهر ایرانی که مطلقاً از پلیدی فرقهی برخواسته که دروغ نظریه و نظام و نظمی دروغین ساخته، فرقی که قانون اساسیش هم در قانون دروغ ریخته شده. بدان که ویران شهری که کران تا کران فلات ایران را در این 40 ساله شوم همچون جزامی در نوردیده، نه از فرهنگ والای ایرانی که مطلقا معلول بدعتی است که دجالی از جنس خبیثت در اخلاق و در ایمان آورده، که علل مشابه همواره در درازای تاریخ آبستن معلولهای مشابهند. اگر فروپاشی در ایمان و در دین مردم بوده، مسئولیت آن مستقیماً متوجه تو و نظام توست. بدان که فقری که برده شومش را در ایران گسترده، نه از اخلاق و از مهر ایرانی که مطلقاً معلول علتی است که هم نام و هم کارنامش، هم نظریه و هم قانون پایش جملگی از تو و تبار منحوس تو برخواسته. بدان که کشوری که همکنون صدرنشین شاخص فلاکت شده، زمانی صدرنشین شاخص پیشرفت در تمامی عرصه‌های کشوری و لشکری و علمی و فرهنگی و هنری در میان کشورهای همتراز خود بوده، و سقوطی از این دست ای نابخرد نابخردان، نه از اخلاق و نه از مهر ایرانی که از تحمیقی سرچشمه گرفته که باعث و بانیش دجالی از تبار تو بوده. بدان که بدنامی و انزوایی که حسن همجواری شکوفایی استعدادهای کم نظیر ایران در قرن 21 را ناممکن ساخته، نه از کاردانی و عشق ایرانی به زندگی و نه از مهر و اخلاق ایرانی که مطلقاً از جعلی برخواسته که نابکاری از تبار تو، نامش برای همیشه بر سنگ بنای آن نقش بسته. بس ای نابخرده نابخردان، نیک بدان که مردم ایران در این سفر تا تاریخی همراهان خود را میشناسند و به یاد میآورند. نیک بدان که فریاد پهلوی در شهرها ایران از کارگر از دهقان گرفته تا پیر و جوان، نه از روی تعصب که برای ایران رفاه ایرانی و سربلندی نام میهن است که پهلوی همواره یار و یاور مردمان خود بوده است. خواست من در این میان چیز دیگری نبود و نیست مگر سربلندی میهنم ایران، جاوید ایران، رضا پهلوی. از رضا نوریزاده 21 نوامبر 30 آبان به شما سلام میکنم. معمولا شعر میخوندم آغاز برنامه، برنامه‌ام که داشت شروع میشد جمال پیام شاهزاده رضا پهلوی رو به دستم داد. بسیار پیام خوبی بود، چون تا به حال با زبان انسان و ادب و آدمی با اینها صحبت میکردیم، ولی حال که جلاد ولی فقیه با قلمش به ملت ایران فخاشی میکنه و خودش به ملت ایران توهین میکنه و رئیس جمهوریش ملت ایران رو اوباش میخونه، با اینها جز این نباید حرف زد. وقتی وزیر ارشادشون که نویسنده و اهل قلمه اپوزیسیون رو منحوس خطاب میکنه، طبیعیست باید با اربابشون اینجوری حرف زد. به قول عربا براو علیک رضا پهلوی، خیلی خوب گفتی. درود میفرستم دکتر سازگاره عزیزم. اینو دیدم طولی شدم که رفتم دیگه، چون واقعا دلم میخواست.
سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوریزاده، خدمت همه بینندگان عزیز. لحظات حساسی بر میهنمون میگذره و حوادث بزرگی در حال شکل گرفتنه. من فکر کنم بریم وارد بحث بشیم، برای اینکه فکر میکنم بدون توقف اگر صحبت بکنیم ممکن است که باز وقت کم بشه.
بذار من اول دکتر اینو بپرسم، چرا اینقدر خامنه ای با وقاحت این دفعه با مردم حرف زد؟ چرا روحانی خود رو در حد لجنترین اوباش حسین بازجو آورد پایین؟ چرا ادبیات ولی فقیه به این فلاکت و مفلوکی و به این بیچارگی افتاده؟ چرا
آقای دکتر؟ اینها فهم، سطح فهم و شعورشون همینقدر، یعنی اگر هم گاهی ماسکی زدن پشت القاب و حرفهای متنتنی قایم شدن، وقتی که با بحران مواجه میشن ماهیت اصلیشون برملا میشه. ببینید آنچه که در ایران داره میگذره، به عنوان یک ناظر، نه به عنوان کسی که ممکنه فعال و دست اندر کار باشه، فرض کنید بیرون بیستیم و نگاه کنیم، ابعادی داره که در طی 40 سال گذشته بی سابقه است. یعنی جمهوری اسلامی هرگز با خروشی به این بزرگی و عظمت مواجه نشده بوده. من اجازه بدید فهرستوار چند نکته رو عرض کنم. نکته اول این که این حرکت گستره جغرافیاییش بی نظیره. شما سال 96 فقط شهرهای کوچیک در میدون بودن، در جنبش صف تهران و شیراز و تا حدی رشت و تن شهر بزرگ، اما در این حرکت شهرهای بزرگ و کوچیک و همان حضور دارند. نکته دوم، در
شما تعداد شهرها آخرین خبر چقدر داشتین؟
بیش از 120 شهر کشور کوچک و بزرگ درگیرند. بسیاری شهرها در واقع خبرهاش نمیرسه، وگرنه شاید بیش از 400-500 شهر به نوعی در اعتراض بودن.
ولی 120 شهر رو ما داریم خلاص.
بله آقای دکتر، بیش از 22 استان کشور درگیره. نخستین باری است که به راحتی کردستان قهرمان، آذربایجان قهرمان، خوزستان قهرمان، بلوچستان قهرمان، همدوش خراسان و اصفهان و فارس و تهران در جوش و خروشن و شجاعانه پایمردی میکنن. این گستره جغرافیایی حکومت رو به وحشت انداخته. نکته دوم گستره طبقاتی اونه. ببینید در جنبش سبز طبقه متوسط در میدون بود، در جنبش 96 طبقه فرودست در میدون بود، و ما این جنبش از قدم اول طبقه متوسط و طبقه پایین با هم میدون هستند.
و نقش دانشجویان سال 96 من شما بودیم کجایین؟ الان دانشجو
فرزندان مملکت ما 17 میلیون حاشیه نشین داریم در کشور، حاشیه نشین شهرهای بزرگ، کسانی که به قول اون جمله معروف مار چیزی ندارند از دست بدن مگر زنجیرهایشان، و فرزندان این بخشای اجتماعی در میدونن همراه با فرزندان کارمند و روزنامه نگار و طبقه متوسط، وکیل و تکنوکرات و مهندس و دکتر و غیره. بنابراین میبینید که این نکته دومی است که حکومت رو به وحشت انداخته. نکته سوم این که اون خندقی که اصلاح طلبا درست کرده بودن، هر وقت میخواستی به خود حکومت برسی این خندق این وسط وای میساد، حالا بیاین رأی بدین، آی ممکنه خراب، که بالکل این خندق مه، یعنی بالکل از وسط برداشت. و چه خوب شد که آقای خامنه ای اومد پشت تصویب سران سه قوه، و مجلس هم که میخواست استقلالی نشون بده در کمال بیشخصیتی حتی طرحی که داده بودن رو پس گرفتن. بنابراین کل حکومت یک طرف باشد، آقای خامنه ای، سران قوا، همه دیگه این بازی ها که تو 96 مثلا این علیه روحانی، اون نمیدونم برای خاتمی بد میشه، این همه اینا از جاش بلند. یک طرف ملت ایران ایستاده، یک طرف نظام جمهوری اسلامی ایستاده. نکته دیگه این که این جنبش از در واقع بنزین بهانه شه. ببینید همه اینجا قبیده در انقلاب مشروطه گرون کردن گاری، کرایه گاری، عسکر گاری، چی از شوش به شابدالعظیم جرقه شروع بود. در همه جنبش ها یک بهانه جرقه شروعه، بنزین جرقه شروع بود. مردم شما نگاه کنید، شاید جز یکی دو شعار که بنزین گرون شده، خرج فلسطین شده، اسم بنزین حتی کرد.
درسته.
به سرعت در 4 ساعت اول جنبش حرکتش صاف نشانه گرفته، شخص آقای خامنه ای و تمام کلیت نظام جمهوری اسلامی. من شعارها رو دیدم، چند نفر دیگه هم کردن، شعارها رو دنبال کردم، به لحاظ تعدد و مقداری که گفته میشه دستبندی کردم ببینم مردم دقیقا چی میگن، چون در شعارها منعکسه. اولین بیشترین تعداد شعارها متوجه ولایت فقیه و کل نظام جمهوری اسلامی است. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، کل نظام ولایتش باطله، نمیدونم، همه اینا از یه جنسی، یعنی آقا ما کل این نظام رو
نمیخوایم.
دسته دوم شعارها آقای دکتر متوجه منطقه است، متوجه سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن، آمریکاست. 40 سال اینا هر اتفاقی میگن آی آمریکا دشمن دشمن دشمن، فلسطین و نمیدونم یا نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. که واقعا من هر وقت این رو میشنوم در تنین مردم اشک به چشمام میاد برای اون تیکه جانم فدای ایرانش که این چنین به خروش در میان مردم ما. و دسته سوم شعارها انصافا به لحاظ حجم که گفته میشه رضا شاه روحت شاد، برای اینکه این شعار در واقع یعنی کل انقلاب اشتباه بوده. این شعار یعنی ما اشتباه کردیم، ما انقلاب کردیم، و کل انقلاب اسلامی رو هدف میگیره. بنابراین حق داره حکومت آقای خامنه ای ماهیت اصلی خودش رو که چیزی جز یک دیکتاتور بزدل نیستش بروز بده. آقای روحانی که زمانی بعد از 18 تیر اون سخنرانی فاجعه آمیز رو کرده بود و حالا یه ژست اوتو کشیده ایواز خودش گرفته بود، در واقع این ترسشه که اینطور ماهیت فحاش خودش رو نشون میده. من همینجا اینم عرض کنم برای اینکه خبر موثق دارم، آقای خامنه اینی که میگم دیکتاتور بزدلی است، با زن و بچهش بردنش پشت سد لطیان، تأسیساتی که اونجا خیلی هم خوش آب و هوا درست کردن برای ایشون، از چند کیلومتر جلوترم مواظبت میکنن کسی نتونه نزدیک شه، برای اینکه میترسند مردم به خیابون پاستور دست پیدا کنند و او رو دودمان شه. دیروز برای اینکه این شایعات تزلزل، این خبر تزلزل در ارکان سرکوب خودش ایجاد کرده بود، برای اینکه به اونا دل بدن برداشتن آوردنش، یه سخنرانی کرده و چهار تا بد و بیرا و حرفای تکراری و کلیشه زده و برگشته دوباره اونجا قایم شده این دیکتاتور.
دکتر سازگارا همون محمد رضا شاهی که طاغوتش خوندیم و دیکتاتور، تا روز آخری که تو ایران بود در همون نیاوران بود، ملاقاتش رو دو بود، همونجا هم شب میخوابید، صبح هم همونجا بلند میشد. آقای خامنه ای الان چند روزه که اصلا آقای خامنه ای رو این طرف نیست، پشت لطیان درست کردن، ایشون رو اونجا میبرن، براشون جاهای متعدد در مملکت درست کردن، قصر ملک آباد و براشون تو مشهد ترتیب، قصر رامسر، جاهای مختلف براش درست کرد، و این نشان دهنده بزدلیش و واقعا ترسه.
واقعا. و بعدم پسر قاتلش پسر قاتلش که با یک عده آدمهای قاتلی که دور خودش جمع کرده تو ستاد امنیت تهران در جاده کرج میشینه و با هلیکوپتر میره شب، او هم میره با اونجا میخوابه از ترسش، برای اینکه اینا پشت کاخ نیاورون خونه دارن، اون شهرک گلستان بهش میگن، وحید حقانیان، مجتبی خامنه ای، اینا تو یه جا دارن، ولی اونجا هم از ترسش نمیره، میره همون منطقه حفاظت شده. و پسر قاتل ایشون دستور کشتن مردم رو داده برای اینکه میخوان در کوتاه‌ترین زمان مردم رو بترسونن برگردونن به خونه ها. آقای دکتر، از بیمارستان شهریار کرج خانم پرستاری نوشته بود برای ما که جنازه هایی رو دیده که از نزدیک به مغزشون شلیک کرد، یعنی برای ایجاد ترس با کلت، که امیدوارم که فیلم و عکسایی باشه مثل اون صحنه ویتنام خواهد بود که دنیا رو تسخیر کرد، اون یک چند ثانیه فیلمی که در ویتنام بود، اینها برای ایجاد ترس و وحشت یک گروه های ضربتی رو شکل داده که از نزدیک به مغز مردم شلیک میکنن. و البته مردم هم هر جا دستشون رسیده خدمتشون رسیدن ها، یعنی نگذاشتن که به سر در برن قاتلینی که اینجوری هست. من خبرهای دیگه ای دارم آقای دکتر. پاره ای از پادگانهای سپاه در بعضی جاها تمرد کرد، گفتن ما مردم رو نمی کشیم.
من میخواستم سوال کنم ازت، در شیراز در از بیمارستان علوی ضمن تایید خبر با گلوله در مغز زدن یا در قلب، اشاره به این بود که تعدادی سرباز وظیفه و نظامی هم مردم آورده بودنشون، یعنی اینا با مردم بودن، به مردم پیوسته بودن. این خیلی مهمه.
بسیار 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 خودشون هم میدونن الان دلنگران ارتش هستن، برای اینکه باز دوباره دارن میرن اسلحه خونه ها رو تحویل بگیرن، برای اینکه نگرانن که ارتشی ها که شعارشون هست که ارتش فدای ملت، در اسلحه خونه رو مردم باز کنن. و در یعنی این ارتش که جای خودش داره، به شدت بدنه ارتش ناراضی است و فرماندهانشون هم خیلی هاشون ناراضی هن و حاضر به اینکه دست به مردم بزنن نیستن. اما حتی این کیفیت در سپاه هم دیده شد و اجازه بدید الان اسم دو سه قرارگاهی رو که این اتفاق افتاده نگم، برای اینکه اتفاقاتی داره میفته که میتونه سرنوشت ساز باشه و سرنوشت این حرکت گسترده و قهرمانانه مردم رو معلوم بکنه. به هر صورت آقای دکتر، لحظات حساسی داره میگذره. داخل حکومت دعواست. دیروز در هیئت وزیران رحیم پور ازغدی که یک آدم واقعا پرمدعا، بی سواد و بی سر و پاس به نوعی، و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت با روحانی دست به گریبان شده، داد و بیداد کردن و روحانی گذاشته از دولت رفته بیرون و برای اینکه دارن میندازن گردن هم دیگه. آقای رئیسی داره میگه دولت نباید اینجوری بنزین رو گرون میکرد. اینا خودشون رو میزنن به کوچه علی چپ، نمیفهمن یا تظاهر میکنن که نمیفهمن که مردم مسئلهشون فراتر از بنزین.
مردم میگه ارباب کل، ارباب کل تایید کرد، دیدین که ایشون دستور داد و آقایون هم اجرا کردن، ولی اصلا شورای درست کردن یه زهردنبیل معنی نداره.
بله بله. و گفتید ارباب کل، اجازه بدید از یک ارباب کل دیگه هم نام ببرم، روسیه موضع گرفت.
بله.
روسیه عین بله. حرفای حکومت ایران رو گفت، خارجی ها دخالت کرد.
بله.
ای توف به روی اون روسیه واقعا که ملت ایران رو او هم یک همچین حرفی میزنه. اینو دوستان ما الان در خارج، حالا من میرسم به کارهایی که فرزندان ملت در خارج دارن میکنن دوش به دوش فرزندان در داخل، میرسم، مشغولن که با روسیه رو علیهش حکایاتهای تنظیم کنن، کارهایی بکنن، برای اینکه روسا دخیلن در ما، روسا مقصرن و موضعی رو گرفتن که توهین به ملت ایرانه، موضعی رو گرفتن که فردای ایران، ملت ایران خدمتتون خواهند رسید. این رو به صراحت عرض میکنه. به هر حال سخنگوی کرملین و نزدیکان آقای پوتین اومدن این حرفا رو زدن.
بله.
و اومدن از این آدمکشی ها پشتیبانی کردن. اتفاق دیگه این است آقای دکتر، اینها خب خبرنگار خارجی که در ایران نیست، خبرنگارهای داخلی هم از شورای عالی امنیت ملی ابلاغ کردند که اینها هیچ کس راجع به این حوادث ننویسه و داخل رو خب به سرعت میتونن برخورد کنن. اینترنت رو بستن برای اینکه مثل اینکه یه پرده دور مملکت بکشن و اون تو هر غلطی دلشون میخواد بکنن به سرکوب بپردازن. ولی مصیبت‌های بزرگی سرشون اومده. الان رسیده به آخر آبان ماه، بانک‌ها با مشکل مواجهن، حقوق نمیتونن پرداخت کنن.
بله بله.
اینترنت رو بستن، دانشگاه‌ها، استاد و دانشجو نمیتونه کار کنه. امروزه مگه میشه؟ الان دانشگاه‌ها تهدید کردند از شنبه اگر اینترنت باز نشه تمام دانشگاه‌ها دست به اعتصاب سراسری خواهند زد و به همین دلیل تو دولت به شدت مطرحی که اینترنت رو باز کنید. 2 میلیون آدم ارتزاقشون از کارهایی بوده که صاف به اینترنت بست.
بله بله.
و اینها روزانه میلیاردها خسارت دارن میدن و تهدید کردن که اعتصابات بزرگ خواهند کرد. میخوام بگم بن‌بست‌هایی رو مواجه شده حکومت که نمیدونه بعد چی کارش بکنه و به شدت داخل حکومت هم تنش درگیریه. من از همینجا عرض میکنم اعضای همه کسایی که با شورای عالی امنیت ملی دارن همکاری میکنن، از شخص آقای شمخانی، معاونینش تا کارمندانشون، اینها اسامیشون موجوده، به زودی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. و آقای موسوی، دکتر کاوه موسوی، دادستان ملت ایران در خارج، به شدت مشغول کاره و اینها مجرم خواهند بود. این رو میگم برای اینکه نشینن اونجا دستور قتل عام بدن. تمام اون گارد ویژه که
بله.
یگان ویژه و سپاه نمیدونم نوپو و اینا به شدت بدانند که در معرض دید مردم قرار میگیرن به زودی، بنابراین فکر نکنن میتونن جنایت کنن و شناخته نشن. اینها رو عرض میکنم تا به تدریج که مطرح میشه و میاد روی پرده بدانیم که دست به دست خلاصه همه مشغول کارن و در کوبگرا بدونن که اگر الان فاصله بگیرن ممکن است در مجازاتشون تخفیفای خوبی بشه، قابل چون قانون بین المللی براش هست، ولی اگر ادامه بدن این کار رو سرنوشت زندان و محکومیت های جهانی در اختیارشونه اگر به دست مردم توی کوپاره نشد. بنابراین این بن‌بست‌ها هم میخوام بگم آقای دکتر در داخل حکومت خودش رو نشون داد.
گمان میکنم آقای خامنه‌ای خیلی به قذافی هم خیلی علاقه داشت، ایشون ملاقاتایی هم که باش میکرد ستایشش میکرد، لابد دوست داره سرنوشت قذافی رو داشته باشه، آدم از توی لوله بیارن بیرون و گلوله طلایی تو مغزش بزنن تا مردی که خاتمی بهش گفت بیا پدر ملت باش و خودت رهبر اصلاحات. واقعا وقتی نگاه میکنم آقای خامنه‌ای در میان چه کسای محاصره شده، حداد عادل، مردی که تمام شرافت‌های فرهنگ و علم رو فروخت، بگه دخترش که داد به پسر خامنه‌ای، همه چی رو فروخت. اون روز خانومش ماروزاده اومده بود، وقاحت آمیز میگفت من چون برای بچه‌م مدرسه پیدا نکردم مدرسه درست کردم. یعنی ببینید کیشونو، آقای وحید حقانیان، اخوی آقای وحید حقانیان، پارتی گی پارتی در لندن شبا میگیره، برادرشون آفتابدار خامنه‌ایه. آقای میزا علی اکبر خان ولایتی طبیب حضور، رفیق گعده و رفیق گرمابه و گلستان آتش آقا، ببینید دور چه کسایی دورش جمع شدن. حتی چهار تا آدم فرزانه‌ای که قبلا بودن رهاش کردن. موسوی گرمارودی دیگه اونور نمیره، اون طرف پاشو نمیذاره. و متاسفانه آقای خامنه ای رو به مسیر و سرنوشتی بردن که میدونم اگر پدرش زنده بود نفرینش میکرد که انسانی بیاد و به ملت بزرگ ایران اینجور توهین رو ناسزا بگه. درنگ کوتاهی دکتر میکنیم، برمیگردیم، خیلی سوالا و حرف دارم که با هم عنوان کنیم. با ما باشید. درود بر مهداد بران، بازم یکی از اون کارهای زیباشو داشت با شعر محمد جلالی چیمه، میم سحر، دوست عزیز و در واقع اهل خانواده ایران فردا. دوست داشتی دکتر سازگار؟ خیلی قشنگ.
بله بله بله، بسیار زیبا و اجرای خوب همه بله. چیز
دکتر، این آقای خامنه‌ای که اینقدر هارت و هورت میکنه، اینقدر جنودش مردم رو در سبعیت و در هر شکلی بگیرید دلاورن در کشتن، اینا چرا مثل موشن تو سوریه؟ 16 تاشون اسرائیل زد کش تو یه حمله خیلی ساده. به اینا کجان؟ اینا که اسرائیل میخواستن قورت بدن، در 6 دقیقه اسرائیل نابوده، 16 تاشون کشته شدن در یه حمله. واقعا شرم‌آور نیست؟
بله، اسرائیل که تا کنون بیش از 230-240 حمله در سوریه کرده و یا کاری که هفته گذشته کرد و جهاد اسلامی که عملا عامل جمهوری اسلامی است رو، رهبرانش رو در غزه و در بیروت کشت. و عملا جمهوری اسلامی کاری نمیتونه بکنه به اینها. اینها هارت و فورته آقای دکتر، اینها زورشون رو به مردم میرسونن، به زن و بچه مردم بیدفاع در خیابون حمله میکنن. و اگر نه، شما نگاه کنید همین مثالی که میزنید خیلی مثال خوبی است. این همه اسرائیل تو سرشون زده، حتی خبرش رو جرات نمیکنن بدن، چه برسه به اینکه تلافی کنن. حالا غیر از اون، دلواپسی بزرگشون حضور نیروهای امریکایی در منطقه است که امریکایی ها تا حدی هم رول آف انگیجمنت رو عوض کردن که اگر قدمی علیه نیروهای امریکا بردارن درگیر میشن باشون. من اجازه بدید که اول یک چیزی رو از داخل کشور بگم، بعد بیام خارج خدمتتون عرض کنم کارهایی
وسطش هم از... یه سوال من دارم، بذارید وقت بپرسم. اول
اختیار دارید. ببینید، در داخل مکرر به من گفتن که جوانان جان برکفی که خیابانها رو نگه داشتن مقاومت میکنن و از جانشون مایه میگذارن، که تا الان تا اینجا که کمیته شناسایی شهدای جنبش برآورد کرده بیش از 300 نفر کشته شد و جنازه ها رو آقای دکتر به سبک جنبش سبز اینا میکردن، میرن از بیمارستان میگیرن، دردخونه های مخفی قایم میکنن، خانواده ها رو صدا میکنن، تهدید میکنن که حق ندارید اعلان عمومی بکنی وگرنه اون پسرتون هم میگیریم یا دخترتون رو میگیریم، تجاوز میکنیم. و از این با این روش ها سعی میکنن تعداد کشته ها رو مخفی نگه دارن، تا اینجایی که چون بچه هایی دنبال این هستن که شهدا رو بشناسن، شناسایی کنن، جمع آوری کنن و عمدتا هم برسونن به دست سایت هایی که کار حقوق بشری در خارج میکنن. تا الان شاید بیش از 300 کشته در سطح کشور شناسایی کرد و در کردستان، در خوزستان، در شیراز شاید بشه گفت کاراش قابل مقایسه است با تبریز در انقلاب مشروطه.
واقعا جالب بود شیراز، واقعا جالب.
بله،
شهر حافظ و سعدی.
و انصافا آقای دکتر در اطراف تهران هم، اینا شهر تهران رو خیلی دلواپس هم سفارتخونه ها هستن.
بله.
و خیلی حضور سنگین دارن، ولی حاشیه های تهران و کرج رو هم 18 میلیون جمعیت کشور رو در خودشون جا دادن. کرج در تقسیم بندی که سپاه کرده برای سرکوب جز شهرهای قرمزه، مثل شیراز، مثل اهواز،
همینطور شهریار، مثلا شهرهای جای شهریار و
خاشه شهر، یعنی تهران و کرج، شهریار، رباط کریم، قلعه حسن خان که حالا اسمش شده قدس، اسلام شهر که مردم بهش میگن شاد شهر و امثالهم، اینها به شدت مقاومت میکنن، جوونا ایستادن و با نثار جونشون واقعا مخالفت. حرف این جوونا اینه، مکرر به من گفتن من از همینجا میخوام خدمت هموطنانم نرسم. میگن ما ایستادیم خیابون رو نگه، ما ترافیک رو مختل، ما نمیگذاریم که اینها سایه شومشون رو پهن کنن. اگر به ما کسی نمیپیونده، به هر حال ممکنه آدم ها محدود، دست کم این است که سر کار نره، دست کم این ساده ترین کاره، خطری هم نداره. اعتصاب کنن، به سر کار نرید. کارمندان دولت، کارکنان کارخانجات، کارخانجات جای مختلف، نگران من عرض میکنم دستمزد هم نباشن، برای اینکه فردای ایران وقتی اموالی رو که آقای خامنه‌ای و اعوان انصارشون بالا کشیدن پس بگیرین، نیمی از ثروت کشور، تمام این حقوق معوقه رو چند برابر میشه به مردم پرداخت. بنابراین نگران دستمزد نباشن اگر بر سر کار نرن. ضمن اینکه حکومت در موقعیتی است که بسیار براش دشواره که بخواد تحمل کنه اعتصابات. اعتصابات اگر به بخشای حمل و نقل برسه و یا انرژی، تمام مملکت رو میخوابونه. بنابراین پیام بچه هایی که جان به کف در کف خیابون می جنگن این است که از همه هموطنانشون خواهش کردند که اگر بهشون نمی پیوندن، ساده ترین کار این است که سر کار نرن. و از به خصوص از شنبه دولت اصرار داره یه جوری بگه عادی شد همه چیز، نشون بدن که اعتصاب حربه نیرومندی است که حکومت رو فلج میکنه و ملتی اگر نخواهد یک حکومتی بهش حکومت بکنه، هیچ کس نمیتونه جلوش رو بگیره، جان کسی هم به خطر نمیفته و همه این ابزارهای سرکوبی که درست کردن به هیچ دردشون نخواهد خورد وقتی مردم همکاری نکنن. کمیته های اعتصاب در جاهای مختلف دارن سعی میکنن درست کنن، افرادی سازماندهی بکنن، کمیته های مردمی مقاومت مدنی تا اونجا که به من خبر رسیده در بسیاری نقاط دارن سعی میکنن شکل بدن، که حالا از حوصله این بحثمون بیرونه. این آقای دکتر یک پیام مهم از داخل. من هم فکر میکنم ما در مقطعی قرار داریم که اگر این خروش سراسری مردم به پیوند بخوره با اعتصابات سراسری، میشود انتظار داشت که این خروش و این جنبش اعتراضی تبدیل به جنبش دموکراسی خواهی نیرومندی بشه که ایران رو از این حکومت گذار بده و ببره به فردای روشن. این مهمترین نکته است. نگران حضور همگانی در اعتراضات هم، اونهایی که حالا در خیابون حضور پیدا نمی‌کنن نباشن، به محض اینکه اعتصابات حرکت بکنه، تاکتیکای خیلی خوبی هست که ضمن اون به راحتی مردم میتونن هر شب در همبسته با هم اعتراض سراسری هم داشته باشن، بدون اینکه باز از حکومت کاری برمیاد. از این مرحله ما اگر به درستی رد بشیم، ایجاد همبستگی در کل ملت هم کاملا در دست است.
من قول میدم اینجا بهتون، قول میدم اینجا بهتون، این آقای دکتر سازگار رو من اینجوری رهاش نکنم. این ما داستان سال جنبش سبز هیچ وقت یادمون نمیره، عجب شبایی بود. جمشید عزیز چالنگی در صدای آمریکا بود و من و دکترم بودیم و گاهی اوقات هم من واشنگتن بودم، دوتایی با هم تو استودیو بودیم. باری این کار ادامه خواهد
با همه اون دشواری های دکتر، با همه فشارهایی که می آوردن سردبیر وقت اونجا و رئیسش و دولت اوباما با بدبختی آقای چالنگی به قیمت اخراج آقای چالنگی همون شد و با همه اون مصیبت ها وایسیم. و واقعا همینجا بگم، من این روزا توی واشنگتن خیلی صحبت کردم، متاسفانه صدای آمریکا اصلا صدای آمریکا نیست الان در این حادثه و یک جای مرده بی خاصیت و بدون اثر در یک همچین حرکت بزرگی از سوی ملت ایران شد. اما من
سوالم رو نگفتن شما، من اینو میخواستم از اون طرف مردم یه پیغام دیگه هم دارن، که مستقیما برمیگرده به شما، به بنده، به دوستان دیگرمون، که آقا شما که تو خارج هستید با این دولت‌های خارجی، با این مقامات، جاهای مهم، تا چه حد در تماسید، تلاش میکنید که اینا بدونن ملت ایران به چه بهایی. شما میدید ملت ایران در واقع داره هزینه میده برای همه منطقه، برای همه دنیا، چون این رژیم، این غول بیشاخ و دم، دشمن بشریته. این همون داستان هیتلر، داستان لهستان، داستان تکرارشه. خب شما میخوام الان پاسخ بدین، چون میدونم چی کار داریم میکنین. بندم به نسبت خودم پاسخامو دادم. شما بفرمایید الان در امریکا برای اینکه این صدا انعکاس پیدا بکنه و دولت امریکا حداقل، ما نمیخوایم به جنگ بیاد توپ و تانک بیاره، جلوی رژیم رو در وحشیگری با قاطعیت بگیره در شورای امنیت و بقیه، چه کار کردید؟
من آقای دکتر اجازه بدید واقعا همینو قبل از پاسخش یک نکته دیگرم عرض کنم، بعد بیام سر پاسخ به سوال بسیار مهم شما. بسیاری از ایران به ما میگن اتحاد اپوزیسیون چی شد. من با خوشحالی عرض میکنم شورای مدیریت گذار که شاید گسترده ترین طیف مخالفین رو در خودش جا داده، از سلطنت خواه تا جمهوری خواه، از چپ تا راست، از کرد تا فارس و همه، از بلوچ تا طیف‌های مختلف، هیچ مشکلی نداره. کوشش‌های درخوری هم کرده، بزرگی هم کرده برای اینکه اتحاد هرچی بیشتر به وجود بیاد. و من به صراحت عرض کنم، الان اجازه ندارم جزئیاتش رو بگم، ولی با آقای پهلوی، با طیف گسترده دوستان ما که سلطنت خواه هستن، هیچ مشکلی نیست. اتحاد خیلی خوبی هست، همکاری های خیلی خوبی در عمل هست برای ارتباطات بین المللی، برای کار کردن، و توافق خیلی خوبی هم هست. اینی که سمبل یک کشور فردا یک پادشاه باشه یا یک رئیس جمهور، به عهده ملت ایران گذاشته شده تصمیم بگیرن، الان اصلا مسئله ما نیست. مسئله ما رها شدن گریبان ملت از چنگ حکومت غدار و فاسد و تباهی است که کشور رو به تباهی کشونده و منطقه رو به گرفتاری افکنده. و فردای ایران این به عهده ملت ایران خواهد بود تصمیم بگیرن. توافق کاملی است. این رو از این جهت عرض میکنم برای اینکه یک وقت خدای نکرده مردم احساس نکنند که به اصطلاح نفاقی هست. دو الان دست در دست همدیگه همه دارن تلاش میکنن، هر کسی هم که حرفایی از جنس تفرقه اگر زد، من به صراحت عرض میکنم نه سلطنت خواه واقعی است، نه جمهوری خواه واقعی، و نه چپ واقعی است، نه راست واقعی، فرزند ملت. یک جایی پالونش کجه و گرفتاری داره، یا مسئله شخصی با خودش داره، یا اینکه خدای نکرده دستش یه جایی در دست حکومت. الان اصلا وقت این حرفا نیست. مردم بدانن که در خارج از ایران و در داخل ایران هم، ما در داخل ایران هم بچه هایی که فعالیت میکنن، هم جمهوری خواه داریم هم سلطنت خواه داریم،
بله،
دوش به دوش هم دیگه میجنگن، کشته میشن، هم کرد داریم، هم فارس داریم، هم ترک داریم در آذربایجان،
عرب داریم، عرب داریم، بلوچ،
هم عرب داریم، هم بلوچ داریم، هم در شیراز میجنگن، هم در تبریز، هم در سنندج و مریوان کشته میدن،
هم در گیلان و مازندران. بله بله بله.
بنابراین این مسائل الان اصلا مطرح نیست و اتحاد بسیار خوبی در عمل وجود داره، هماهنگی وجود داره، کار میکنن با هم دیگه و اتفاقا کارهای خوبی هم شده. اما راجع به خارج، ببینید ما یک جلسه در کنگره آمریکا، اتفاقا خود شما از کسایی هستید که کمکم کردید، 10 دسامبر برگزار خواهد شد. متاسفانه کنگره به شدت درگیر این استیضاح آقای ترامپه، خود دولت هم درگیره و هفته آینده هم تعطیله، وگرنه زودتر قرار بود برگزار بشه. در این جلسه 10 دسامبر سناتور، کانگرسمن، عضو دو مجلس، از دو طرف حزب و رسانه‌های مختلف حضور خواهند داشت، از نماینده سخنگو و مطلع از مسئله عراق، لبنان و ایران هر سه حضور خواهند داشت، برای اینکه به قول خانومی که از مبارزین عراقی در میدان تحریر سخنرانی کرد گفت ما سه ملت در واقع با یک چیز می جنگیم: فقر، فساد و جمهوری اسلامی.
دقیقه.
دوستان عراقی ما اینجا، من الان خب جلسه داریم، میگن درود به ملت ایران، برای اینکه ما حد اکثر داریم با دست و پا و دم این اژدها جنگ میکنیم، ولی شما با سرش در ایران جنگ میکنیم. و یادتونه هفته گذشته صحبت از این بود که مردم ما چطور اینجا الان ساکتن. شما ببینید ظرف یک هفته مردم ایران قهرمانی کردن که دوستان لبنانی و عراقی ما تمام قد ایستادن و تشویق میکنن، کلاه به احترام از سرشون برداشتند و میگن نجات ما هم در گروه مبارزات قهرمانان ملت ایران. دقیقا. گفتنم میگن آی دکتر، و در جلسه کنگره هم این رو قرار است که بگویند و گزارش بدن چگونه اوباش جمهوری اسلامی در عراق به جانشون افتادن یا در لبنان، و چگونه اینا میان در ایران قرض گرفته شدن در ماهتر، دست کم آمار هست که 60 نفر به دست هشت شعبی کشته شده.
بله دقیقا.
و بنابراین میخوام بگم که این در آمریکا. در اروپا آقای دکتر براتی مسئول بین الملل شورای گذار نامه‌ای رو به پارلمان آلمان دادن، این نامه به زبانهای مختلف به پارلمانهای کشورها تسلیم شده، در پارلمان اروپا قراره مطرح بشه. ما داریم کار میکنیم در آمریکا، شورای گذار نامه‌ای رو قرار است بده به سازمان ملل، بخواهد که در شورای امنیت سازمان ملل موضوع مطرح بشه، به دلیل اینکه این رژیم تهدید صلح جهانی رو داره میکنه. داریم کار میکنیم دولت امریکا رو قانع کنیم به اینکه یک قطعنامه به شورای امنیت سازمان ملل بده.
بسیار مهمه.
به احتمال زیاد روسیه وتو خواهد کرد، ولی بگذارید مردم ما بدانند که روسیه چگونه داره دشمنی میکنه با ملت.
دو تا سازگاره در تمام برهای تاریخ ما روسیه به ما خیانت کرده، در همه جا، در همه جا به دنبال منافع خودش به ملت ایران خیانت کرده. اگه یادتون باشه بنده و جناب علی در جریان جنبش سبز هم این مسئله روسیه رو برجسته کردیم، مطرح کردیم و اونجا گفتیم، و حالا به نظر من یکی از کار ما باید همین باشه. باید همین
الان
باشه.
هم واقعا مرگ بر روسیه ای که گفته شده قبلا جا داره، برای اینکه روسیه پشتیبان این آدم کشی های مشتبه و پدرش و اعوان و انصارشون هستن. حالا ما اینو باید به صحنه بین المللی بیاریم دیده بشه. در شهرهای مختلف تظاهرات تا الان گذاشته شده، ادامه هم داره، یعنی در نقاط مختلف دعوت شده بچه ها. پاریس
فوق‌العاده بود،
بزرگی بود، در کلن، در برلین، در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا به شدت هموطنان خارج فعال شدن. حتی من امروز دیدم در ایروان ارمنستان هم که تعداد ایرانی اخی بسیار اندکه تجمع کرده بودن و دفاع از مردم اید. دیگه از کارهایی که در خارج داره انجام میشه، دائما ارتباط با رادیو تلویزیون ها و رسانه هاست که امیدوارم بهتر از این بشه، برای اینکه فیلم و عکس کم هستش. ما هنوز نتونستیم جو روزنامه ها و رادیو تلویزیون ها رو اشغال کنیم، ولی خبررسانی های خوبی شده و دائما داره میشه. سازمان های غیر دولتی مثل عفو بین الملل که بیانیه دادن، خبرنگاران بدون مرز و امثال هم به میدان آمدن، سازمان های حقوق بشری و جنایات در ایران رو مطرح کرده. اینا کارهایی که در خارج دارن فرزندان ملت میکنن.
عفو بین الملل حداقل کشتار بالای 100 رو تایید کرد، این خیلی مهم بود.
بله 106 عفو بین الملل میدونید به اصطلاح
خیلی محتاطه، میدونم بله
دستورالعملی داره که از 5 منبع باید خبر قطعی بشه تا اعلام کنه، و 106 کشته ای که با اسامی اعلام کرد باز کار بچه هاییست که دارن جمع‌آوری میکنن کشته ها رو، و از چندین کانال به عفو بین الملل چک کرد و وقتی مطمئن شد اعلام کرد، ولی همچون که عرض کردم تعداد کشته ها بیشتر. در مورد اینترنت، برای اینکه خیلی ها از ایران میگن آمریکا اگه راست میگه یک ماهواره بالا سر ایران باشه اینترنت مجانی بده. ببینید به لحاظ فنی این امکان نداره، یعنی این تلفنی که دست ما هست توی شهر را میریم اینترنت داریم، اینا حد اکثر بردش به آنتنای زمینی که کار گذاشته شده میرسه، چون اینترنت دو طرفه است، سیگنال باید بیاد و سیگنال بره از دستگاه شما بخونه همدیگر رو تا ارتباط برقرار.
همین داستانی که دفعه پیش یادتونه آقای مهندس خوینیا تفلک چقدر زحمت کشید تر نوشت.
فرق داره با تلویزیون ماهواره که یک طرفه سیگنال میاد ریسیور منزل شما باز میکنه و تلویزیونتون نشون میده، بعد سیگنال از این طرف بره و فرستنده پرقدرتی که سیگنالش برسه به ماهواره چند صد کیلومتر بالاتر دیگه این تلفن دستی نیست. راه حل دومش اینه که لو اوربیت در واقع مدار پایین تعداد زیادی ماهواره در مدار کره زمین قرار بگیره که به هم پاس بدن، چون بین 3 تا 5 ثانیه باید بیشتر فاصله نباشه از یه آنتن به آنتن دیگه، وگرنه دراپ میکنه بیفته اینترنت. این 600 تا ماهواره میخواد که تا الان 40 تاش بیشتر تو مدار زمین قرار نگرفته. شرکت هایی مثل آقای ایلان ماسک یا گوگل و اینا دارن روی این کار. این الان به ما وصال نمیده. راه حل های دیگری دوستان هموطنان ایرانی ما، من همین دیروز صحبت میکردم با کسانی که در بزرگترین شرکت های اینترنتی ایرانی ها کار میکنن، مدارج بالا دارد و افراد فنی و ورزیده و تکنیکی نخبه هستن، اونها به شدت فعالیت کردن، راه حل های رو سعی کردن در بیارن. به شدت ما در تلاش هستیم که کمپانی هایی رو که راه حل دارن، سلوشن دارن رو باهاشون ارتباط بگیریم. دوستان فنی دارن کار میکنن باهاشون و راه حل های مختلفی رو دارن دنبال میکنن، از جمله اینکه مثلا حاشیه کشور مرزها در کردستان، در خوزستان، در کرمانشاه، مرز عراق و ترکیه فرض کنید، آذربایجان غربی یا مرز شرقی ایران، سیم کارت کشورهای همسایه رو بذارن توی تلفنشون سیگنال میده، میتونن استفاده کنن و فیلم و عکس رو از داخل برسونن به اینها روی یه هارد، ممکنه 500 رانندگی باشه و بلد. اونها میتونن لود کنن.
دکتر سازگارا ما وقتمون تموم شد، همزمانم من یه مصاحبه دارم، دیدید بگم خیلی ممنون، ولی
اختیار
دارید. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبایی سرنگ شیر خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نورزاده به اتفاق دکتر محسن سازگارا تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.